بسم الله الرحمن الرحيم. عرض کردم محضرتون انشالله از سال آینده دروس سبک زندگی رو عرض کنم خدمتتون. شما ساعت قبل تشریف نداشتید بودی شما؟ ایشون؟ بله برای تنوع. بله خدمت شما عارضم که درس سبک زندگی و اینا رو انشالله برای پایه های پنج و شش و هفت و اینا قرار میدن و یه خورده رقیق تر برای پایه های یک و دو و سه. حالا یه مطلبی رو میخوام عرض کنم. الان ما با آقای حسینیان و آقای محسنی و اینا صحبت میکردیم، یه موضوعی رو من بهتون عرض میکنم. من دروسم و فعالیتی که به عنوان عضو هیئت علمی چه در دانشگاه امام صادق علیه السلام چه شهید بهشتی انجام میدم پژوهش محوره و الان با آقای حسینیان عرض کردم، ایشون فرمودن که اگر به برادرها عرض کنم عزیزانی که مایلن به عنوان پژوهش پایه‌های 5 6 7 و به بعد در زمینه سبک زندگی، ازدواج و طلاق پژوهش کنن، چون الان دانشگاه شاهد بنده یه پژوهشی رو دادم انجام بدن، بعضی از اساتیدشون طلاق از نگاه، دقت کنید عزیزان، این ممکنه جزء پژوهش اصلی درستون بردارید قبول میکنه اینجا حوزه، طلاق از نگاه آیات قرآن، طلاق از نگاه روایات به ویژه حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام و وجود نازنین حضرت رسول صلوات الله علیه و ائمه اطهار امام باقر حضرت رضا، طلاق از نگاه این عزیزان. یک. دو، طلاق از نظر آسیب‌های اجتماعی چه آسیب‌هایی میزنه به جامعه، چه آسیب‌هایی وارد میکنه که البته به نظر من الان آسیب نیست، چالشه، و اینکه روش‌های چطور میتونیم آثار و عوارض طلاق رو کاهش بدیم، کمتر کنیم، بچه‌های طلاق چه عوارضی بهشون وارد میشه. بعضیا تصور میکنن فقط زنا لطمه میخورن تو طلاق، در حالی که اینجور نیست. نوعاً و گاهن بنده خودم دیدم، نشنیدم، مردها بیشتر آسیب دیدن، چه از نظر عاطفی، چه از نظر مالی، چه از نظر اجتماعی، بیشتر از خانم ها آسیب دیدن. خب آسیب هایی که بر زن و مرد وارد میشه از نظر طلاق، به بچه ها وارد میشه. یه دانشجوی دکترای بنده میگفت استاد رفتیم خواستگاری، همه چیز به قاعده و درست بوده، تا فهمیدن ننه بابای من جدا شدن شرمنده، ما با دکونی که طلاق توش باشه معامله نداریم و دخترشون رو ندادن، که به نظر من کار تقریبا درستی هم بوده. چون در بخش طلاق خواهم عرض کرد بهتون بچه های طلاق چه مصیبت هایی دوچار میشن از نظر روحی و روانی، مخصوصا در زندگی زناشویی خودشون، نه موقع بچگی که هیچ. بنابراین در این محور یه تعمق و تفکری بفرمایید، اگه تمایل داشته باشید به پژوهش، بنده به عنوان استاد راهنما یا استاد مشاور یا راهنما به عهده میگیرم این پژوهش رو شروع کنیم. چند جا الان منتظرن که این پژوهش از تنور در بیاد که بچسبن و استفاده کنن، چون ما منبع در این زمینه ها خیلی کم داریم. علل و عوامل طلاق، علل روانی و رفتاری طلاق، علل فرهنگی و اجتماعی طلاق، بچه های طلاق، وضعیت زن و مرد و بچه ها بعد از طلاق. خیلی از زن و شوهرها به خاطر ترکش های طلاق که به بچه ها میخوره طلاق رو مورد ملاحظه قرار میدن. خیلی از بچه ها وقتی مادر پدرشون جدا میشن یا نزد پدر میمونن یا نزد مادر، نزد هر کدوم که بمونن دوچار مشکل میشن. من بیش از 100,000 پرونده طلاق رو مشاورش بودم در قوه قضاییه، فرستادن زوجها رو با بچه هاشون، من مشاور پرونده شون بودم، دیدم. اینایی که به شما میگم تو کتاب نخوندم، دیدم. و مشاوره های ازدواج، متاسفانه تو ایران ما وقتی میگیم برید مشاوره میگم ما دیوونه ایم. بابا دیوونه که میره بیمارستان امین‌آباد روزبه اعصاب و روان به مشاور کاری نداره که. یعنی هنوز اون فرهنگ مشاوره تو جامعه ما جا نیفتاده. در کشورهای دیگه خانواده ها، زن و شوهر، شوهر، زن، بچه ها هر 6 ماه یک بار حکمن دو تا آدم رو میبینن. حکمن یکی دندان پزشک، یکی مشاور خانواده. باید حتما این دوتا رو ببینن، کاستی های زندگی رو پر کنن. در روابط زناشویی اگه مشکل دارن اونجا حل و فصلش کنن. بنابراین ملاحظه می‌فرمایید برای تحقق هر کدوم از این آسیب ها چند تا چیز چیه؟ لازمه دیگه آقا جون، بعد جوری خواب گرفتد تو. اما بله، اما تا قبل از اینکه ورود کنیم به موضوع طلاق، مسئله شگردهای اجتماعی جنگ نرم رو براتون عرض میکنم، چون جایی نیست استدعام این است که لحاظ بفرمایید. هیچ جا به این شکلی که الان من عرض میکنم نیست، فقط تو کتاب بنده است، اونم پدرم در اومده تا جمع کردم اینجا. و مفت دارم میگم به شما. شگردهای فرهنگی گفتم چند تا شگرد داره، شگردهای مذهبی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی. مهمترین شگردهاش شگردهای اجتماعیه برای جنگ نر. چه کار میکنه؟ اول میاد الگوسازی های فرهنگی اجتماعی میکنه، این چون مرتبط با آسیب های اجتماعی دارم عرض میکنم براتون. الگوسازی فرهنگی و اجتماعی، میاد الگوهایی که مطابق میل خودشه عرضه میکنه به بچه های ما. الان شما وارد دانشگاه تهران بشید، از دانشجو بشید، همت کیه؟ اگه گفتن میگن یه اتوبانیه تو تهران، سرش به کجا، تهش به کجا میخوره. خرازی کیه اگه گفت؟ اما بگو فلانه فوتبالیست رئال مادرید کیه؟ میگه ننش توران خانومه، سایز کفشش 42ه، دو تا توله داره، فلانه بیساره. الگوهایی رو ارائه میده که خودش میخواد. توی زمین بازی میبینید فوتبالیست داره میدوه، آقا فقط نوک دماغش خالکوبی نشده، اینجا 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 که نه لومپنا و لاتها خالکوبی میدوه، این شده الگوی جوانهای ما. و لباسی که میپوشه مثلا 20 میلیون پول لباسشه، یه ماشین چند میلیاردی هم سوار میشه، غروبا میاد شهرک غرب، اینجوری وای میسته که اون مخدرات میان از اونجا رد میشن، تبرکن یه دستی به سر گوش اونا بکشه. بنابراین از اون جایی که نقش الگوها در جهت‌دهی به زندگی غیر قابل انکاره، اول اومدن الگوهای مورد نظرشون رو دارن میدن به جوانها، هنرپیشه‌ها، سلبریتی‌ها، تا جایی که ما رسیدیم به سلبریتی‌هایی که بنده تو یکی از مقالات نوشتم هست توی گوگل، اقیانوس هایی به عمق یک بند انگشت، دیپلم ردیه درباره همه چیز اظهار نظر میکنه، از داروی اعتیاد، از اقتصاد، سیاست، همین همین بلا رو سر ما آوردن. یارو گردن خودش و سگش یه نوار بنفش بسته بود، خود من دیدم تو انتخابات، مردمم میگفتن فلان خانم، فلان آقا، فلان فوتبالیست افتادن دنبال اینا، این بدبختمون کردن، از انداختن تو پرتگاه. بنابراین ارائه الگوهای فرهنگی و اجتماعی، الگوهایی رو که اونا برای ما درست میکنن و عرضه میکنن، سبک زندگی رو مطرح میکنن که مورد توجه و نظر اوناست، نمیان سبک زندگی اسلامی ایرانی مطرح کنن. موضوع سبک زندگی عزیزان یا لایف استایل دانش جدیدی است که در اوایل قرن 21 در دنیا مطرح شده، خیلی جوانه، دانش بسیار جدیدیه. سبک زندگی، الان از یه جوونی بپرسی آرزوت چیه، میگه میخوام بشم علی دایی. حالا نمیشه ها، ولی من نشنیدم یکی بگه میخوام بشم علامه هلی. برای چی بشم؟ مرض دارم؟ نشنیدم بگه من میخوام بشم مثلا علامه مجلسی، ابو علی سینا، ملا صدرا، کلینی، خواجه نظام‌الملک، میخوام اینا بشم. نه، من میخوام بشم اون هنرپیشه ای از پسره که تو تلویزیونم مجری است. اینا همه کاره شدن، فیلم بازی میکنن، تو تلویزیون مجری هستن، مسابقه اجرا میکنن، روزخانی میکنن، نوحه میگن، عرض به حضورتون مجلسم را میاندازه. یعنی ما باید جمع کنیم بریم دنبال زندگیمون تو روستاهای ابهر، چند تا گوسفند بخریم مشغول باشیم اینجور. آقای گلزار مثلا بالای 100 میلیارد از 10 تا مسابقه‌ای که اجرا کرد گرفت تو تلویزیون. بالای 100 میلیارد. 100 میلیون، معذرت میخوام جان. نه دیگه، وقتی نشون میده ایشون امروز تو اسپانیاست، فردا تو اینستاگرام گذاشته تو استانبول، تو آنتالیاست، با هواپیمای شخصیش عکس گرفته، با هلیکوپتر داره دور تهران میچرخه، جوونم میگه آقا، میگه من چی کمتر از اینه؟ فقط یه جفت چشای زاغ داره، هنرپیشه شده، الان کنسرت گذاشته، آقا بلیتش 250,000 تومان هر دونش. اما اگه به یک روحانی که 30 سال 40 سال زحمت کشیده یه منبر میره یه پاکتی میدن، اوه 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 دیدی پاکته چه کلفت بود؟ من فکر کردم جسد توشه. نمیگن آقا چرا به مطرب برای یک کنسرت 500 میلیون تومان در برج میلاد پول گرفت؟ نمیگن، ولی میگن چرا مداح فلانی 5 میلیون گرفت تا چشمت دراد. میبینید مردم رو با چی دارن از ما زده میکنن؟ بنابراین یکی از شگردهای اجتماعی ارائه الگوهای فرهنگ اجتماعی، دو تغییر سبک زندگیه. تغییر سبک زندگی یعنی چی؟ یعنی در عرض 10 سال گذشته مغازه های فست فود در تهران 400 برابر افزایش پیدا کرده. مغازه های فست فود، ساندویچی، فلافل. من توی کلاس دانشگاه عزیزان، نزدیک کلاس های بنده نزدیک 400-450-500 نفر دانشجو توشه، گفتم دخترا کدومتون بازی های سنتی ما رو بلدید؟ از قبیل خاله بازی، یه قل دو قل، لیله. 3 نفر دستشون رو بلند کردن، تازه اونام نصفه. پسرا کدومتون بازی های سنتی ما رو بلدید؟ الک دولک، نمیدونم زو، گانیه، نمیدونم تیل بازی، کمربند بازی، کبدی. 4 نفر دستشون رو بلند کردن. اونام رفتیم تو حیات توی آنتراک، دیدم خالی میبندم، فکر کردن نمره امتحان میخوایم بشونم. ولی الان بگو بازی اسکرچر 2000، پسر 3 ساله میگه من تا آخرش رفتم. نهنگ آبی میگه مرحله 90شم. بازی پدر مادر ذوق میکنن که بچهشون نمیره تو کوچه، در حالی که بازی ها از نظر روانشناسی، بازی های تیمی و گروهی درس زندگی بود. یادتون نیست شما؟ ما بازی میکردیم، همدیگر رو میزدیم یا اذیت میشد، میافتاد، میگفتیم بازی اشکنک داره، سرشکستنک داره، فوری آشتی هم میکردیم. برد و باخت، شکست و پیروزی رو یاد میگرفتیم، تمرین میکردیم. الان یه خواهرزاده دارم، 6 سالشه، این ازش ببری تا صبح قیامت ار میزنه. که چرا از من بردی؟ حتما باید بهش ببازی. خب این چجوری میاد جامعه؟ همش بخواد برنده بشه دیگه. اندازه یه تلنگر ظرفیت نداره. اونجا ما برد و باخت و شکست و پیروزی رو تمرین میکردیم. الان طرف کنترل بازی دست خودشه، ساده میاره میبره، کیفم میکنه. خب این سبک زندگی رو عوض کردنه. حضرت آقا فرمودند تا وقتی سبک زندگی اسلامی ایرانی به مسیر اصلی خودش بر نگردد، هیچ تلاشی مثمر ثمر نخواهد. سبک زندگی عبارت است از لباس پوشیدن، آرایش کردن، آرایش کارفتن، پیرایش، آرایش، غذا خوردن. از یک کلاس، همین کلاس که گفتم بازیا، گفتم دخترا چند تاتون غذای ایرانی بلدید بپزید؟ چی؟ نیمرو، املت، تخم آب پز، سگ، همون سنگ پز، عسلی، خاگینه. به گفتم مرد شورت برد، ای صدر کافور تو صورتت ریخت. شهید بهشتی. بنابراین ملاحظه میفرمایید سبک زندگی یعنی این. یعنی وقتی میومدیم خونه بوی غذا میومد، مادر سفره رو میانداخت، همه جمع میشدیم دور سفره، پدر میامد مینشست، خب چطورید؟ درست چطوره؟ الان پدر مادر خدا شاهده نمیدونن بچهشون کلاس چنده. زور داریم میای یه ساندویچ بگیر از مدرسه، میای بخور، یه پیتزا بگو زنگ بزن بیارن. زندگی در اینا خلاصه شده، این سبک زندگی ماست. در حالی که من متاسفم به شما عرض کنم 409 بیماری در ایران هست که در هیچ جای کره زمین نیست، اسم ندارن بعضی هاشون. یکیشون مریضی بهجته که چشم نابینا میشه یواش یواش، یکی عضلها آب میشه. اینا برای چیه؟ برای این سبک زندگیه، برای این نوشابه ها، پاستیل ها، این غذاهای حاضری، فست فود ها. دیگه الان بچه کوفته میبینه سر سفره، میگه مامان بدینه بریم با علی بازی کنیم، فکر کنیم توپه ببره فوتبال بازی کنیم. و کسی بلد نیست الا مادرهای ماها که اونام دستشون از دنیا کوتاه شده، خدا رحمت شده. بنابراین تغییر در لباس پوشیدن و آرایش دختران و پسران جوان 20% 20% از پسرای ما ماشاءالله لوازم آرایش استفاده میکنه. ما وقتی بچه بودیم زغال میمالیدیم صورتمو شکل بابامون بشیم سیبیل. الان آقازاده ها زیر ابرو بر میدارن شکل مامانشون بشن. اصلا آرایشگاه میری میگی زیر ابروها رو هم بردارم. گفتم وای قناری ولش کن. اصلا دیگه دب شده تو دانشگاه پسره از این پودرا زده، به دوستش میگه موسه اون رژ لبته بده من. این میخواد بشه مرد زندگی، این میخواد بشه پدر، این میخواد بشه شوهر، یا به قولی اینطور. حالا در انحرافات جنسی براتون میگم، که تیس ها چه قیامتی کردن دو جنسیتی ها. مطب به من یه روز بیاید با کله میری تو تیزی دیوار اینا رو ببینی. حالا بنابراین وقتی که 20% از پسرها آرایش میکنن، لوازم آرایش استفاده میکنن، خب همین میشه تغییر در سبک زندگی. یکی دیگر از شگردهای فرهنگی اجتماعی در جنگ نرمه، یعنی دارن سبک زندگی رو عوض میکنن. اینایی که دیدید دور سرشون رو میتراشن یه خط میاندازن، حتما دیدید، یا ابروشون یه خط میاندازن. این کار رو کسانی که مفعولن در اروپا این خط رو میاندازن رو سرشون، نشانه است که وقتی میبینی ببینی پلاک 12 اینجاست. جوانای ما بدونین که بدونن چیه، یه خط اینجا، یه خط اینجا، یه خط اینجا. چان؟ انگلستان، اروپا. چان؟ نه خیر، نمیدونم یه رونالدو از کجا تقلید کرده. نه عزیزان، مثلا همین لباس های پاره و امثال ذالک و امثال ذالک، اینا تقلید های کورکورانه است که خلق را برباد داد. عید و صد لعنت بر این تقلید باد. گفتن اومد را رفتن چیچی رو تقلید کنه، را رفتن خودشم یادش رفت. بنابراین ملاحظه می‌فرمایید یکی دیگر از شگردهای فرهنگی و اجتماعی تغییر در سبک زندگی است، در لباس پوشیدن، در غذا خوردن، در روابط اجتماعی. بچه‌ها الان پسرها با هم دیدید اینجوری سلام میکنن، مش کن اینجوری کن، اینجوری کن. علامت سلام شیطان پرست ها به یکدیگر. یادتون باشه نکنه یه وقت شما مثلا اینجوری کنید فلان آجاقا رو دیدید. خب سومین شگرد حقوق زنان و اقلیت‌های دینیه. می‌بینید چقدر الان سینه زن پیدا کردن حقوق زنان؟ یه زن رجاله فاسدی خودش رو دزدیده برای انتقام از دوست پسرش که 2 سال باش بوده باش ازدواج نکرده، بعد خودش هم تو شرک غلط پیدا شده، خواهرش تو فضای مجازی پر کرده خواهرم رو دزدیدن، الان خودش میگه بردن قلب منو بدزدن بزنن روی یکی دیگه. به چه مملکت گل و گشادی داریم؟ هیچ کس به این نمیگه آقا چرا همچی کاری کردی، کو اونایی که دزدیدنت، ولی گل کشیده خیلی چت بوده قاطی کرده بوده. جان حقوق زنان و اقلیت‌های دینی الکی به عنوان فیگور، آقا سنی‌ها رو اله کردن، مسجد ندارن، بله کردن، باهایی‌ها چرا مظلوم؟ همین باهایی‌ها در انگلستان قبل از انقلاب بلایی به سر ما آوردن که سر سگ نمیارن همینا. ولی حالا مثلا ما بیایم یکیشون رو اذیت کنیم پدر صاحبمون رو در میارن. حقوق بشر فلان. خب اینی که دیدید شعار حقوق زنان میدن، اقلیت‌های دینی میدن، مطمئن باشید این یکی از ابزار جنگ نرمه که مسلمان‌های میانه رو بیشتر به این جهت گرایش پیدا میکنن و میخوام بگن مظهر اسلام واقعی اینه، این داستانه. و ششم ترویج قومیت گرایی. چهار دعوانه داریم. عرض به حضورتون دیدید در مسابقه تراکتور با یه تیم دیگه نمیدونم کجا بود یه دفعه پرچم جمهوری آذربایجان اومد بیرون تو استادیوم. یا شاسون آذری خالقلار در آوردن بیرون پرچم آذربایجان. حالا چه ربطی داره به مسابقه تراکتور از تبریز پرسپولیس از تهران؟ این ترویج قومیت گراییه. قوم کرد و قوم ترک و قوم بلوچ هی اینا رو میخوان پررنگ کنن، جدا کنن. در خدمت با سعادت شما عارضم که هر جا دیدید دارن قومیت گرایی میکنن بدونید جنگ نرم به اونجا رسیده، مستقر شده. بنابراین ترویج قومیت گرایی برای تخریب وحدت ملیه، برای تضعیف همبستگی اجتماعی. نگاه کنید انشالله تشریف ببرید، اگه نبردید تشریف ببرید، اگر بردید میدونید کردها در ایران و ترکیه و سوریه و عراق کردها مشترکن. الان سرمایه گذاری هنگفتی عربستان سعودی با کمک اسرائیل داره انجام میده که این کردها رو یک کشور مستقل کنه، اسرائیل دوم رو تو خاورمیانه درست کنه، کشور کردستان. چون هم در ترکیه کرد داریم، هم در ایران داریم، هم در سوریه داریم، هم عراق. چه بهتر که اینا متحد بشن یک کشور هم درست کنن. کجا بهتر از ایران؟ آقا یه تیکه زمین هم بهشون بدید و بشه جمهوری دموکراتیک کردستان. عکس قاضی محمد هم بذارن بالا و پرچم کردستان پرچم هم که دارن و شروع کنن. الان میبینید مثلا آقا با لباس کردی میاد توی مجلس، بد نیست، لباس محلیه، ولی خب یعنی چی؟ یعنی چی؟ ما گفتیم زبان رسمی کشور جمهوری اسلامی ایران فارسی است و هر ملتی میتونه با زبان خودش درس بده، بخونه، صحبت. ولی الان صحبت تضعیف وحدت ملیه. بلوچ ها رو قوم بلوچ درست کردن، خلق بلوچ، خلق ترکمن، خلق کردستان و همینجور. بنابراین قومیت گرایی و ترویج قومیت در راستای تضعیف همبستگی ملی و وحدت دینی یکی از حربه های اصلی جنگ نرمه. یعنی طرف میگه که آقا برادر عزیز ما کردیم، ما ترکیم، ما نمیدونم شیعه ایم، ما سنیم، ما ایزدی هستیم، ما شیطان پرستیم. آقا جرأت نمی کنن بگن ایزدی یعنی چی؟ بپرس بابا ایزدی یعنی چی؟ تا حالا که ایزدی نداشتیم اینا رو چی صدا می کردید؟ کی هن اینا؟ یزیدی، عبازی، پیغمبرشون هم یزیده، همین یزید خودمون ها. ولی الان اونا مظلوم شدن در کره زمین. بنابراین بعد از ترویج قومیت گرایی آخرین شگردشون بهره برداری از آسیب های اجتماعی. یعنی یه وقت من مجید ابهری میام درباره آسیب های اجتماعی تو تلویزیون صحبت میکنم، تو روزنامه ها. یه وقت کی صحبت میکنه؟ یه آقایی تو مجلس، اسم نمیبرم. چرا؟ با بزرگ نمایی آسیب های اجتماعی، سیاه نمایی، استرس بدن به مردم، استراب بندازن تو جامعه، امنیت روانی رو مختل کنن. آقا روزی 17 تا دختر رو تجاوز میکنن. کجا؟ یکیشو نشون من بده. اگه نشون داد اجازه ندید، نذارید اینجور چیزا گسترش پیدا کنه، یا ما خودمون یکی از عوامل اینا باشیم، ما هم پخش کنیم. آقا یه بچه رو دزدیدن، جوشوندن، روغنشو گرفتن، توی شیشه کردن میفروشن. کجا؟ کو؟ من همینجوری شنیدم. ما از این جور صحبت ها رو، یه وقت من کتابی داشتم مینوشتم درباره شایعه، مثلا اسمش شایعه است، خیلی جالبه کتابش، نه اینکه من نوشتم ولی جالبه، زحمت کشیدیم دنبال این شبکه‌های شایعه می‌رفتیم. آقا کی به شما گفته بنزین 5000 تومان میشه؟ من نمیدونم، پسر خالم گفته. پسر خاله کی به شما گفته بنزین 5000 تومان میشه؟ شوهر خواهرم. شوهر خواهر کی به شما گفته بنزین 5000 تومان میشه؟ پسر داییم گفته. پسر دایی کی گفته بنزین 5000 تومان میشه؟ آی برو 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 تش نگفتیم 5000 تومان میشه، گفتیم ممکنه گرون بشه. تش اینه، یارو میاد میگه آقا داشتم میومدم دیدم 50 تا گرگ دارم میان به طرف من. میگه برادر این موقع سال تابستون 50 تا گرگ با هم نمیان که، اگه بودن که تو رو تیکه تیکه میکردن. میگه به جان خودت 20 تا بودن. میگه آقا 20 تا هم نمیان گرگا. یحتمل یحتمل 5 تا بودن. ولی میگه مرد حسابی آخه 5 تا با 50 تا چه فرقی داره؟ اگه 5 تا گرگ بود که الان ریزه ریزت کرده بودن. میگه به امام حسین از دو تا پایین تر نمیام، دیگه دو تا بودن. میگه آقا گرگا هیچ موقع دو تایی نمیان. خود فکر میکنه میگه آره به نظرم، نه کاش بگی شغال بود، به نظرم یه پشمی چیزی آویزون شده بود به این بوته ها، باد تکونش میداد. 50 تا گرگ یه دفعه میشه باد. شبکه شایعه خزنده، شبکه شایعه خزنده از نظر رفتاری، شبکه شایعه های قطره‌چکانی، میدونید که سرعت حرکت و پخش شایعه 2.5 برابر سرعت صوته. یعنی با سرعت 2.5 برابر صوت شایعه حرکت میکنه، پخش میشه از کرج تا تهران. همینجوری ملتیپل میشه، حرکت میکنه. بنابراین بیاییم شایعه ها رو جلوش بگیریم به عنوان آسیب‌های اجتماعی. فلزاست که بهره برداری از آسیب‌های اجتماعی. یه آقایی تو رسانه ها گفته بود 85% از دختران ایرانی قبل از ازدواج رابطه داشتن، رابطه جنسی. میدونی یعنی چی؟ یه آقایی بود حاکم شرع دادگاه‌های امور صنفی، یه کیسه حمام فروش بود، نمیدونم چی بود، پیر مرد مردنی گرفته بودن آورده بودن. چیکار کردی؟ یا هیچ، 7 تا کیسه حمام و 4 تا لیف و 2 تا سنگ پا و 7 تا روشور میفروختم جلوی بازار. 1000 ضربه شلاق بزنید به پدر سوخته. یارو میخنده یه دفعه. برای چی؟ کجاش خنده داره؟ یا آقا آخه یا شلاق نخوردی یا نمیدونی 1000 تا چقدره؟ چون اگه 1000 تا شلاق به من بزنن تیکه تیکه میشم. این هم همینجور داستانهایی که یه دفعه یه چیزی میگن که آقا 17 تا دختر رو دزدیدن. کو کجا؟ شبکه های شایعی که الان متاسفانه درست شده و از بیرون دستوراتشون صادر میشه، اینا ساده ازشون نگذرید. اینا در جهت تخریب روانی شایعه یک درسی داریم ما یک مبحث علمی داریم به نام جنگ روانی یا عملیات روانی. این جنگ روانی خانمانسوزتر، زیانبارتر، ویرانگرتر از جنگ نظامی و تسلیحاتیه. بنابراین بهره برداری میکنن از آسیب‌های اجتماعی. این خیلی حواستون عزیزان، خواهش میکنم بهش باشه. نمیگیم آسیب‌های اجتماعی رو مخفی کنیم، نه، بگیم مردم مطلع بشن. آقا مواظب بچت باش، خونه هر کسی نره. بچت اگه شروع کرده به گل کشیدن مواظبش باش، سریع بیارش پیش ما درمانش کنیم. آقا الان تو مدارس ابتدایی مدیرا دارن گل پخش میکنن. طرف میگه آقا من نمیخوام بچم درس بخونه. نمیخوام آقا، بذار خونه بمونه بی سواد بشه، عمله بشه. نمیخوام. ببینید مواظب بعضی از عبارات و حرفامون باشیم، بعضی از کمیت ها رو در نظر بگیریم، بعضی از کمیت ها، حالا کیفیت خیلی مهم نیست، بعضی از اعداد و کمیت ها رو حتما تجزیه و تحلیل کنیم، روش توقف کنیم. اینجور نباشه که یک دفعه یه عددی بگیم، یه تشنجی ایجاد کنیم. اینا شگرد های فرهنگی و اجتماعی جنگ نرم بود. یکی دیگر از آسیب‌های اجتماعی عزیزان من، تموم شد؟ جان؟ خوب الهی شد. من شما جا به جا هم که میشی زهل ترک میشم. بله، طلاق. یکی از، عرض کردم، بعضی از آسیب‌های اجتماعی آسیبن، به جامعه ضرر میزنن. بعضی از آسیب‌های اجتماعی هم آسیب هستند، هم بستر آسیب ساز هستند، مثل اعتیاد به مواد مخدر، مثل طلاق. هم آسیب طلاق و هم بستر آسیب سازه. طلاق یعنی جدایی و انفکاک اختیاری دو نفر از هم. یعنی در هر طلاق دو نفر هستن، زن، مرد. زن میشه مطلقه، مرد میشه مطلق، وسطشون صیغه طلاق. طلاق یعنی جدا شدن اختیاری بین یک زن و مرد. یک آسیب آسیب سازه. آسیباش طلاق چیه عزیزان من؟ بیوگی، بیوه های جوان، فرزندان طلاق، رشد فساد، تضعیف ارکان تضعیف ارکان برخی از خانواده ها. اینا آسیب هایی که از طلاق حالا زیاده، وقتی که نظام حمایتی توی یک جامعه وجود نداره، کمرنگ یا ضعیفه، زنی که طلاق میگیره هیچ پوشش حمایتی نداره، پدر مادری نداره که ساپورتش کنن، هزینه ای براش انجام بدن، مجبور خودش هزینه های خودشو در بیاره، مخارج خودشو در بیاره. از اینجاست که مواجه میشیم با بیوه های جوان و ازدواج های مجدد. به همین جهته که مثلی که حضرت رسول صلوات الله علیه میفرمان که زشت‌ترین حلال ها نزد من طلاق است. ابغض الشیء اندی طلاق، همچی چی صحبتی؟ من عربیم خیلی خوب نیست ولی همچی صحبتیه. شما که دیگه بابا ماشاءالله خودتون سیوتی هستید. چرا سیوتی چشه؟ سنی هست؟ ای بابا ببخشید، من فکر کردم یعنی خیلی عالمید. بنابراین سنی هم آدم هم دیگه، خدا اینجوریشون کرده، به عذاب خدا افتادن. ولی یه چیزی بچه ها من خصوصی بهتون بگم، یعنی حرف دلمه، جایی هم نقل خواهشن نکنید. من با کسی که حق حضرت زهرا رو غصب کرده نمیتونم وحدت کنم، نمیتونم ببینمش اصلا، خدا شاهده. حالا وحدت درست، صدامون در نمیاد درست، ولی یه خانم رو جلوی شوهرش جلوی بچه هاش بزنن خیلی سخته. من نمیتونم بگذرم از این داستان و کاری هم ندارم، سعی میکنم کشورهای سنی مذهب نرم یا برم سریع برگردم، خرجی نکنم اونجا، زورم میاد راستش. حالا وحدت وحدت باشه، بعضی از اینا از یهودی ها بدترن، برای اینکه الان دارید ملاحظه میفرمایید سلفی های سعودی، الان ایران شیعه و ما رافضی ها رو دشمن اصلیشون میدونن. اسرائیل میگن با ما دشمنی نداریم با اسرائیل. آغاز نازه، این شیعه ها دشمن ما. در سوریه یکی از بیمارستان های سوریه، اسم نمیبرم، وقتی خون آورده بودن از ایران تزریق کردن به یک خانم، ظاهراً از خانواده های داعش بود یا حالا اهل سنت بود نمیدونم، به عربی از اون پرستار پرسید این خونه چیه، کیه، چجوریه؟ گفت این خونه بیمارستان هلال احمر ایرانه دیگه، می نمیبینی علامت شو. فوری یاروها رو کند، گفت دم المجوس نجس نجس، کشید کند از ده. زنه گله ترکش خورده نزاشت. اتفاقا من همینو گفتم، گفتم حیف از خون شیعه که تو بدن این بره، باید ادرار شیعه به این تزریق شه. در طلاق یک زن یک مرد وجود داره و انواع طلاق ها رو خودتون بهتر میدونید، طلاق خلعی و رجعی و باین و اینها، اینا شکلای طلاقه. و از نظر ماهوی و به اصطلاح آسیب شناختی ما داریم، طلاق عاطفی، طلاق فکری، طلاق قانونی. طلاق عاطفی از نظر ماهوی هویتی آسیب شناختی که الان خیلی از زن و شوهرها طلاق قانونی و شرعی نگرفتن، توی یه خونه زندگی میکنن، کاری با هم ندارن. حالا به خاطر بچه هاشون، به خاطر حرف مردم، به خاطر پدر مادر، طلاق طلاق عاطفیه. بعد طلاق فکری، طلاق فکری یه مرحله جلوتر از طلاق عاطفیه، طلاق روانی یا فکری. مثلا آقاه خانمه رو فحاشی میکنه خدایی نکرده، یا حسابی کتک میزنه و توقع داره شب هم پذیرایی کنه ازش، در حالی که از نظر رفتار شناسی به شما عرض کنم، یادگاری پلوتون باشه این صحبت، زنا وقتی از نظر روحی و روانی از مردشون ناراحت باشن نمیتونن حق مطلب رو ادا کنن، دچار کم فروشی و اینجور صحبت ها میشن. بنابراین اگر روزی روزگاری انشالله متأهل شدید، توقع نداشته باشید صبح بهش دوام رافع کنید، بعد از ظهر شما که میدونم اینطوری نیستید، مثلا یک شیطان رفت تو جلد آدم نامربوطی گفت، شب توقع نداشته باشید جواب بده. بنابراین زن از نظر فکری و روانی اول باید آمادگی پذیرش داشته باشه. جان فکری روانیه از نظر ذهنی، نه نه عاطفی از نظر احساسیه. خیلی هستن ولی فردا شما ازش معذرت خواهی کنید، یه کادوی بهش بدید، دیگه اون مسئله نقار فکریش از شما نمیمونه، ولی عاطفی اگه دلش شکسته باشه ممکنه درست نشه و نمیشه. مردی که میره به زنش خیانت میکنه یا مثلا ازدواجی میکنه یا کاری میکنه، این ضربه عاطفی میزنه، ضربه فکری نیست. دقیقاً اینم هست. بله یکیش اینه، یکیش که طلاق روانی قابل ترمیمه ولی احتمال زیاد داره طلاق عاطفی رو نشه ترمیمش کرد. یعنی بعضی از زنها میان مطب و اینا میگن ما تمکین از همسرمون میکنیم، ولی اصلا انگار جسدی اونجا افتادیم، انگار آدم خدایی نکرده مثلا با میت جمع میکنه، مثلا این صحبت ها. بنابراین این مراحل ماهوی طلاق، طلاق قانونی. خیلی از زوجین، خیلی از زوجین این دو مرحله طلاق رو عبور کردن، فقط این مرحله طلاق قانونی مونده، فقط به خاطر اینکه اسم بیوه روش نیاد یا براش مشکل درست نشه تو جامعه، یا مثلا اذیتش نکنن، دنبالش را نیفتن و و و و و. بنابراین آسیب‌هایی که از طلاق، آسیب‌های اجتماعی که از طلاق وارد میشه، یکیش بیوگیه، بیوه های جوانه که سن بیوگی به 17 سال رسیده. الان الحمدلله به مبارکی و میمنت و فرخندگی ما امسال سال 97 و 98 رکورد طلاق رو شکستیم تو ایران. علا برکت الله. الان عرض میکنم یه چیزی که من اینجا نوشتم عزیزان در سال 97 چی مذهب میخوام در سال 77 از هر 1000 ازدواج 80 تاش منجر به طلاق شده. این برای ارزیابی آمارگیری طلاقه. سال 77 از هر 1000 طلاق 1000 ازدواج سال 77 ببخشید سال 77 از هر 1000 طلاق 80 مورد طلاق انجام شده در سال 77 از هر از 1000 ازدواج 80. از برکت وجود عزیزان اصلاح طلب در سال 97 بله از هر 1000 طلاق 300 از هر 1000 ازدواج 318 طلاق یعنی 7 برابر و خیلی از طلاقایی که در قبل اتفاق افتاده در این آمار ما به حساب نیاوردیم، ادامه داشته، امسال جاری شده، نه اون فایده نداره. طلاقایی که در 97 شروع و تمام شده اینه، یعنی از هر 3 ازدواج یکی به طلاق منجر میشه در تهران و در شهرستان ها از هر 5 ازدواج یکی به طلاق منجر میشه. و السلام علیکم و رحمت الله.